أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا بمثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد از بیان توحید و بخش از مسائل وحی و نبوت فرمود معیار شرک و توحید این است که وقتی نام خدا وحدهو که هم اول است و هم آخر برده می شود اینا مشمئزن. اشمئزاز اینها در حقیقت از اول بودن خدا نیست، چون خدا را به عنوان اول میپذیرن و به عنوان خالق میپذیرن، به عنوان مدیر کل میپذیرن، به عنوان رب العالمین میپذیرن. و ازا سلطا من خلق السماوات والارض لیقول الله. و بت‌های خود را هم میپرستن برای اینکه اینها را به الله نزدیک بکنن و برای اینکه شفیع اینها بشوند عند الله. مشکل اساسی اینها در هوبر آخر است، در باره معاد است. وقتی انبیا خدا را مطرح میکنن به عنوان هوبر اول و آخر مطرح میکنن، هر وقت سخن از معاد میاید اینا غمگین میشوند، اینها مشمئز میشوند، زیرا اینا کسانی هستند که یریدون یفجر امامه. مشکل اساسی مشرکان و بسیار از تبهکاران جریان معاد است، وگرنه خدا به عنوان هو المبدأ بسیاری از مشرکان یا همه مشرکان قبول داشته مشت خدا را، و قبول خدا هم به عنوان هو المبدأ مسئولیتی رو به همراه نداره، یه اثر علمی داره. اگر خدای سبحان به عنوان هو الخالق قبول بشود و کاری به انسان نداشته باشد، الحمدلله، معادی نباشد، حساب کتابی نباشد، چرا از یاد او و نام او مشمئز بشود؟ تنها چیزی که باعث محزون شدن، غمگین شدن و اشمئزاز اوناست مسئله بررسی است. لذا در این بخش پایانی آیه به عنوان تعلیق حکم بر رسم مشعب علیت است، اون به اعزاز و کرر الله وحدهاش و عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، نه لا یؤمنون بالمبدأ. اینا مبدأ را قبول دارن، خدایی که کاری با آدم نداشته باشد و انسان رها باشد در هر کاری، او رو مشرک میپذیرن دیگر. اصلا مشرکین همین خدا را قبول داشتن. تو سوره مبارک ساد فرمود به این که تمام مشکل از اینجا ناشی میشد که به ما نسو یوم الحساب، اینا قیامت فراموش کردن. اگر حساب کتابی نباشد و انسان خود را مسئول نداند، یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی جلوش باز باشه، لیفجر امامه، یعنی هر فجوری که میخواد بکنه جلوش باز باشه، نه امر معروفی، نه نهی از منکری، نه بهشتی، نه جهنمی، هیچی نباشه، بل یرید الانسان لیفجر امامه. اگر کسی جلوش ببنده اون مشمئز میشه دیگه. اساس کار در مشرکین همین انکار معاد بود و اصرار قرآن کریم بر طرح مسئله معاد در غالب آیات داره همین است، وگرنه اون اثر علمی داره. بل خدایی هست، خب خدایی هست، وقتی ما را رها بکند ما در برابر او مسئول نباشیم، کاری هم با ما نداشته باشد، این خدا را همه مشرکین قبول داشتند و همین خدا را اونقدر دوست دارن که زرک و فلفلکه دعور لها مخلصین لها الدین. اینا پس با توحید مشکل ندارن. اینا هر وقت مشکل پیدا کردن میگن یا الله، پس با الله مشکل ندارن. اینا چه در این تمثیل از نه تعیین، یعنی اینا در خطر میگن یا الله. این چی نیست که حالا تو سفر دریایی این چی بود؟ اون روز هواپیما نبود. حالا اگر هواپیما بود تو فضا نمیگفتن یا الله؟ نه اینطور نیست، تو فضا هم میگفتن یا الله. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله، اذا رکبوا این هواپیما دعوا الله، اذا رکبوا سیاره و طیاره دعوا الله. هر وقت احساس خطر میکردن میگن یا الله. این خدایی که آدم هر وقت احساس خطر بکنه با او کار داره، این رو همه مشرکین قبول داشتن. اشمئزاز اینها از اون محکمه است، از اون سؤال و جواب الهی است. و سوره مبارکه صاد هم به سراها بیان کرد که تمام مشکلات به ما نسو یوم الحساب است. مشکل ما هم همینه دیگه، وگرنه خدایی هست و عالم و آفرید و ما رم آفرید و کل جهان رو داره تدبیر میکنه. این خدایی که از ما مسئولیت نخواهد همه مشرکین را قبول داشته. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره نه لا یؤمنون بالمبدا. تمام مشکل اینجاست. و اما به اذا ذکر الذین من دونی اذا هم یستبشرون، غیر خدا خب منکر معاد است دیگه، منکر قیامت است دیگه، انسان رو رها میکند، انسان رو آزاد میکند. این قبلا ملاحظه فرمود این ولنگار، ولنگار این کلمه بسیط که نیست، این مرکب از ول و انگار است. یعنی اینا خیال بکنن انگاره اونها ول بودنه، انگیزه اونها ول بودنه، خیال بکنن ولن. اما وقتی این معنا مطرح باشه اذا هم یستبشرون خیلی خوشحالن. خب اگر معیار شرک و توحید همین است که اذا ذکر الله وحدهش معزت غروب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونی اذا هم یستبشرون، موحدان مسلمین بالاخص اهل بیتی ها، اینا کسانی هستند که اذا ذکر الله وحده اذا هم یستبشرون و اذا ذکر الذین من دونه اشمعزت قلوبهم. خب اینا میشن موحد دیگه، به روی اینا شمشیر کشیدن داعشی معنا ندارد که، چون قرآن معیار رو مشخص کرد دیگر. خب فرمود و اذا ذکر الله وحده اشمعزت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون آیه که قبلا فرمود انک میتون، یعنی آیه 30 و آیه 30 که انک میتون و انها میتون، مرگ حضرت با مرگ دیگران فرق دارد. مرگ حضرت انقطاع از غیر خدا به خداست، مرگ دیگران انقطاع از دنیا و آخرت است. قهرن توفیان فرق میکنند. اگر انک میتون و انهم میتون به دو معیار است، اون الله یتوفى الانفس به دو معیار است و این سه طایفه از آیات که دارد بعضی ها را فرستاده های ما توفی میکنند توفت و رسولنا، بعضی ها را ملک الموت ازرائیل سلام الله علیه حتی ازا جا ازکم توفاکم ملک الموت الذی وکلهم طایف دوم، الله یتوفى الانفس طایف سوم، معلوم شود اونجایی که ذات اقدس لا بالمباشر لا بالتسبیب توفی دارد، مال کسیست که مرگش از غیر خدا به خداست، انقطاع از ما سوى الله به الله است. اما اونایی که مرگشون انقطاع از دنیا و آخرت است، اونا دو گروه هست. حالت منامه یه حالت مرگ نیست و حالت نوم هم نیست. البته این حالت منامیه که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود غالب این حالتهایی که برای سید شهدا سلام الله علیه ذکر میشد این حالت منامیه بود، نه حالت نو. این که در بیدرا حضرت استرجاع فرمود انا لله و علی بن حسین سلام الله علیه ما، فرمود چرا استرجاع کردی؟ گفتید فرمود به من گفتم به این که این قافله در حرکت است، مرگ اینا را تعقیب میکند. این حالت ایشون فرمود حالت منامیه بود، نه اینکه حضرت خواب رفته در باره اسب یا شتر و خوابید در عالم رؤیا بهش گفتن. حالت منامیه هم حالت بیداری کشف و شهود است، مثل حالت خواب است که وضوع باطل نمیشود، انسان بیدار است ولی یه چیزها رو میبیند که دیگران نمیبینند. این میگن حالت منامیه، چیزها رو میشنود که دیگران نمیشنود. عصر تاسوعا این بود، شب عاشورا این بود، صبح عاشورا این بود. خوابشون فرمودن نبود، حالت منامیه بود. یعنی در بیداری بود دوباره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میدید و پیام رو میشنید. این حرفا حالت منامیه غیر از حالت خواب است. بر تقلید فرمود معیار شرک و کفر اینه، برای اینکه مسئله آخرت را مطرح بکنند فرمود اینا که مشکل آخرت دارن همین که صحبت دین شد مشمئز میشن. و ازازو کرن لذین من دونهی، چون اونها با آخرت کار ندارن، میخوان انسان رها باشه دیگه. بل یوری دور انسان و لیف جره امامهو، میخواد جلوش باز باشه. لذا یهاده هم یستم شیرون نه اعتقادم داشتن، نه چه کاری با ما دارد. وقتی که ذات اقدس اله را به عنوان خالق قبول دارن، به عنوان مدیر کل قبول دارن و بت‌ها را میپرستن که اینها را به الله نزدیک کند، بت‌ها را میپرستن که اینها شفیع اینها بشن عند الله، اونا که جز مقربان قیامت نمیخواستن بشن، که اونا که شفعای نجات از جهنم و ورود به بهشت را که نخواستن، که شفاعت اینا شفاعت دنیا بود. اون مال آدم عاقلی است که شاکر باشد و بداند به اینکه بعد میگیرد. وقتی که خدا کاری نمیکند، گرفتن و دادن به عهده بت‌هاست. نه، برای اینکه این از اون خدا مدیر کل است، مدیر رب العالمینه، کارهای افراد را بت‌ها انجام میدهد، درمان و شفا و رزق و تأمین سلامت و سعادت دنیایی و امثال ذلک را این بت‌ها انجام میدهد. منتها این بت‌ها به وسیله خواست الهی این کار را انجام میدن، این تو نیستن که رب به ذات باشن، وگرنه خدا با اینا کاری نداره. اینا گفتن لیقربونا الی الله زلفا، که نمیخواستن جز مقربین قیامت بشن. اون مال انسان عاقل است که یک مقدار عاطفی فکر بکند، وگرنه انسان جاهلی همین رو میخواد. و اگر شرمساری هم است، شرمساری اندل اسنام بر اوسان است، که بعضی از انبیا میگفتن که ما فکر میکنیم ما تراک الا بعض و آلهت را به سو. تازه به انبیا میگفتن به این که این کجروی و کجفکری که معاذالله تو داری در اثر این که بت‌های ما نسبت به تو بدرفتاری کردن، تو را به این روز تر آوردن. این طور نیست که خدا انسان رو بخواهد مؤاخذه کند، در دنیا بگیرد، مریض کند، شفا بدهد. اینطور نیست، کار با وسیله همین بت هاست. خب اگر شرمساران، شرمسار این در اسنام و اوثان هم، اون که شرمسار این در لاحیست، اون کار توحیدی موحدان است که خدا را حاضر و ناظر میدونن. خب پس بنابراین ما نعبدهم الا لیقربونا، اون مال جاهلی نبود، مال افرادی بود که نظیر زرتشتی‌های ایرانی، نظیر گروه‌های اقوام دیگر. و معاد نبود. میگفتن که اگه دوباره زنده شد و برگشت به دنیا یه اسب و اسلری داشته باشه، نه معاد مستره. معاد مستره کل زمین بچیده میشه دیگه، اسب و اسلر و اینا نمونه. اینا همچه اعتقادی نداشتن که معاد هست. اگه معاد هست نه اسب میمونه نه زمین میمونه نه زمین، بل ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطبیات و بیمینه. یه همچی در معتقد نبودن. اونا که به این باور بودن یا بدرشون رو مومیایی میکردن یا چیزهای زر و زوری کنارشون میذاشتن، برای این که هم شمشیر میذاشتن هم طلا که اگه دوباره زنده شد برگشت اینا رو داشته باشه، یه همچه وهمی داشتن. بس بنابراین این لیقربونا یعنی در مسائل دنیایی، ها اولا الشفعاء عند الله یعنی در مسائل دنیایی، کارها هم به دست این هاست. اون وقت ذات اقدس را باید براهین بنا فرمود که اون که فاطر سماوات و ارض است، به یده ملک است اوست، به یده ملکوت کل شیء است اوست، هو رازق است اوست، هو شافی است اوست، هو فاتح و خالق و این هو برای اون است. از این بت‌ها کاری ساخته نیست. تو مسئله شفاعت هم چهار رکن بود که همه ارکان اربعه مفقوده. شفیع باید عاقل باشه، اینا نیستن. شفیع باید توانمند باشه، اینا نیستن. شفیع باید معزوم باشه، اینا نیستن. مشفوع له باید مرتضی مذهب باشه، شما نیستید. چه اساسی دارید برای شما شفاعت؟ این عناصر چهارگانه هر کدام حد وسط است و اگر کسی خواست برهان قائم کند چهار دلیل است بر بطلان شفاعت، زیرا تعدد ادله را تعدد حدود وسطا رهبری میکند. اگه ما چهار تا حد وسط داشتیم چهار تا دلیل داریم. فرمود اگر لا یملکون شیئا پس شفیع نیستن، اگر لا یعقلون شفیع نیستن، اگر معزون نیستن پس شفیع نیستن، و اگر شما مرتضی مذهب نیستید پس مشفوع له نیستید. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده، خب همه کار تویی، چون همه کار تویی کرسی قضا به عهده توست. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده، دو این که گفتن چرا فاطر و خالق و قدرت قبل از علم ذکر شد، برای اینکه ما قبل از اینکه به عالم بودن خدا پی بریم به قدرت و خالق بودن و خدا پریم. بعد میگیم این جهان منظم را یه مبدع نازم و عالم آفرید. الا یعلم من خلق، اولین چیزی که ما ببینیم قدرت اوست که خلق کرد، بعد از نظم خلقت پی می‌بریم که او عالم است. لذا مسئله فاطر بودن را قبل از مسئله عالم بودن ذکر فرمود. انت تحکم بین عبادک، یه همچین روزی در پیش هست. و عالم حق است یعنی باطل نیست، و چون به هدف میرسد معلوم شه حق است. انت تحکم بین عبادک فی ما فیه یختلفو، بعضی بگن معاد هست بعضی معاد نیست. یکی از بهترین ادله معاد این است که اختلاف در فکرها و طبیعتها و روشها و منشات و عالم زیاد. برخی از این اختلافها ممکن است در دنیا حل بشود، ولی اکثر اختلافهای فکری حل شدنی نیست. یا ما باید بگوییم عالم پوچ است، جایی نیست که بالاخره حل بشود که باطل است، یا یه جاییست که بالاخره این اختلافات به اتفاق برمیگردد، حق روشن میشود که کدوم فکر، کدوم مذهب، این هفتاد و چند فرقه، هفتاد و چند نهله، کدوم فرقه و نهله حق بود. یه صحنه باید باشد که بالاخره حق روشن بشود که این جز متقن ترین ادله مسئله معاد است که بالاخره یه روزی باید اختلافات حل بشود. حتی در زمان ظهور حضرت هم سلام الله علیه اختلاف حل نمیشد، من که یه همان روز دست به شمشیر بکنن و حضرت شهید میکنن. بنابراین ما یه عالمی میخواهیم که حق ما در اون روز دارد که اون روز روز حق است. ربنا انک جامع لجامع الناس لروم یوم لا ریب فیه، این لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه وقوعه، یک لاره بفیه یعنی این روز روزی نیست که شک بردار باشد، هر چه درش هست حق است. هیچ کس در اون روز شک نمی کند که آیا این حق باشد یا نه، اختلاف هم نمی کند. این هم چیزی ضروری است. فرمود انت تحکم بین عباده که فی ما کان فی اختلافون. بعد فرمود هیچ کس نمیدونه اونجا چه خبره، نه پرهیزکاران نه تبهکاران. نه تبهکاران میدونه اونجا ما چه سوخت و سوزی داریم، نه پرهیزکاران میدونه ما اونجا چه ساخت و سازی داریم، هم پرهیزکاران نمیدونن اونجا چه خبر است. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. در روایت هم که از جفتی باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، فرمود به این که اونجا مطلبی است لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. این جریان فلا تعلم و نفس ما اخفیه لهم من قرة اعین که نکره در سیاق لفظ است، یعنی هیچ کس نمیدونه اونجا چه خبره. اونم که فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، هم که بارها ملاحظه فرمایید این مزید یعنی فوق حوزه آرزوی اونهاست. خب معلوم شه ما خیلی چیزا رو نمیدونیم اونجا چه خبره تا آرزو داشته باشیم. ما هر چه آرزو داشته باشیم اونجا هست. یک حوزه آرزوی ما هم به حوزه قلمرو به معرفت ماست. ما هر چیزی که میفهمیم آرزو داریم، چیزی که نمیفهمیم چه آرزوی داشته باشیم. این بارها به آرزو نرسید. هیچ کشاورزی، هیچ پیشوری، هیچ دامداری در تمام مدت عمر آرزو نمیکرد ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو میداشتم. این همچه آرزویی او نداره. این کار یه محقق و محدث است که میگه ای کاش من نسخه خطی تهذیب داشته باشم. آرزوی هر کسی به قلمرو معرفت اوست. اما خیلی از چیزا اونجاست که شما اصلا آرزوش هم نمی کنی. هر چه بخواهی اونجا هست. ما فوق مشیعت شما هم اونجا هست. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این مال پرهیزکارا. درباره تبهکارا هم فرمود به این که کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خیلی از چیزا که شما فکر نمی کردید نشنیدید اینجا هست. ولو ان للذین ظلموا. ولی حجت هست، ما احتجاج کردیم، اجتهاد کردیم، معذور بودیم، لنا اجر واحد و مصیب بودیم، لنا اجران. ما رو مکلف کردن که بیراه نریم، راه کسی رو نبندیم، حق برای ما روشن میشه. به همون اندازه که مکلفیم حق را میشناسیم، بقیه رو نشناختیم که از ما سوال نمی کنند. اگر چونچه بیراه نرفتیم و رو حق را هم نشناسیم، باز لنا اجر واحد. ورو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا. یک خب چرا همین اختلافایی که هست بین نهله ها و فرقه ها برای چیه؟ شما همین فروعات جزئی که میبینید هفته هفتش قول درش هست. اینا بالاخره یکیش حق است دیگریش ناحق، و چون اینا مجتهدانه تلاش و کوشش کردن همشون معذورن و معجورن. اون که مصیبت دو تا اجر دارد. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا. این یک. و مثله معه. این دو. این مثل به این معنا نیست که دو برابر داشته باشد. این دو برابر یعنی بیش از یک برابر. ما هم تو تعبیرات عرفی میگیم این کالا کالای دست دومه، یعنی دست اول نیست، حالا ممکنه دست پنجم دست ششم باشه. این کار عرفی است. تو منطق میگن این معقولات ثانیه منطقی است، یعنی منطق معقول اول نیست. تو فلسفه میگن اینم جز معقولات ثانیه فلسفی است، یعنی معقول اول نیست. ثانی یعنی مالیسه به اول، ولو پنجم ششم هفتم هشتم باشد. این مثله معه نه یعنی دو برابر، یعنی بیش از یک برابر. حالا دو برابر شد، سه برابر شد، چهار برابر شد، هر چه که به ذهن کسی بیاید داشته باشد حاضر از فدا کند تا نجات پیدا کند. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا. یک. و مثله معه. دو. لفتدوا بهی من سوء العذاب یوم القیامه، از بس این صحنه مهم است. و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، اصلا فکر نمی کردن که همچی خبری هست. به ذهن کسی نمیاد که انسان چجور سخت و سوز دارد که خود انسان گر می گیرد و اما القاسطون جهنمه حتی جهنمه حتبا، خب خود انسان گر بگیره بشه هیزم نسوز دیگه فرض ندارد که. ما درخت نسوز را نشنیدیم، فهمو درخت است که آبش آتشه، انها و شجرتون تخرجو فی اصل جهیم. کسی شنید که درخت رو با آتش آبیاری کنن؟ فهمو بله ما داریم درختی است که با آتش آبیاری می شود، انها و شجرتون تخرجو فی اصل جهیم. خود انسانم میشه هیزم نسوز، هیزم دنیا بالاخره میسوزه و خاکستر میشه، بساطش برهم میشه، اما این که نمیسوزه که، یه همین چیزیست. خب بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. و بدا لهم در باره بهشتی ها اون آیات هست، و در باره اونا که فرمود به این که درجاتی است که ما هیچ فکر نمی کنیم و خطر غیر بشر، این از این طرف هم لقد کنت فی غفلت من هذا فبشر و بسر کل یوم حدید اینجوری. بعد فرمود به بدا لهم سیئات ما کسبو و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. این هم از همون آیاتی است که فرمود درسته که جزاء وفاقا، درست است که یجزون بما کنتم، اما اساس کار یجزون ما کانوا یعملون است. یعنی اون دو طایف آیات در ذیل این آیه روشن میشه، خود عمل است که دامنگیر انسان میشود. در خیلی از موارد سخن از باب و امثال با نیست، یجزون ما کانوا یعملون. اینجا فهمد حاق بهم ما کانوا یکسبون. خب این چیز آدم خیال نمی کند، باور نمی کند، یعنی درک نمی کند چگونه مثلا کاری که انسان انجام داد دامنگیر. بخل میگن بخل، توق لعنت توق لعنت، همه این سیو توقون بهی ما بخلو، این از اون آیه گرفته شده. خود این بخل یک توق گدازنده است گردنگیر آدم. این همین این شخص میدونه میبینه که این بخل است که به این صورت در آمده. تعبیرات دیگر هم همین طور است. حالا اسرار قیامت چیزهایی است که به ذهن ما نمیاد، اما اونی که به ذهن میاد و از آیات استفاده میشه اینه که این جهنم رو میارن، این جهنم منغول است. اون جهنم غیر منغول چیه؟ ما نرفتیم، امیدواریم کسی نرود و نبیند، ولی فرمود ما جهنم رو میاریم. و جی ایوم تو سوره مبارکه فجر، و جی ایوم اعزن به جهنمه. در ذیل اون آیه این روایات است که فرشته های هستن که با غل و زنجیر جهنم رو میارن. این جهنم رو میارن یعنی چی؟ چیه جهنم؟ چیه جهنم؟ کیه این جهنم؟ طوریست که وقتی تبهکار رو از دور دید فاصله چند فرسخ نعره میزند، اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا، که رؤیت را به نار جهنم اسلام میدهد. یعنی این آتش جهنم وقتی ببینین تبهکار دارن میارن از دور نعره میزنن. ما تا که اینا حل مجاز کنیم؟ تا که بگیم تشبیه هست؟ اگر برای ما روشن شده باشد وضع قیامت، میگیم بله اینا شبیه تشبیه هست و مجاز. اما وقتی که روشن نیست چرا اینا رو بگیم مجاز است؟ فرمود و بدا لهم سیئات ما کانوا سیئات ما کسبوا و ها یعنی احاطه، حاقه یعنی احاطه، ولا یهی، اون آیه هم همینطور است، ولا یهی قل مکر سیئو الا به اهله. ما واقعا اگر با این آیات برخورد اخلاقی هم داشته باشیم نجات دنیا و آخرت است. حالا برخوردهای معرفتی و دقیق نباشد، نبود. جداست، هر کدام از این گوشه جدایی است، تهنه معاد هم مواقعش اون روزی که 50,000 سال است، هر موقفی یا که خاص دارد، هر مرتبه هم به اثر مخصوص. بدا لها این مال مماکان یکسبون است، اون خود اصل صحنه قیامت رو جهنم رو نشون میدن. خب انسان جهنمی رو میارن دیگه، خود این جهنم دیگه، خود این زید جهنم است. اگر در سوره جن دارد که این مثبتین، مثبتین یعنی مثبتین، یعنی اگر یه آیه داشتیم که جهنم رو میارن، یه آیه داشتیم که جهنم غیر من غلص و افراد رو وارد جهنم میکنن، چون مثبتین هیچ تعارضی هم نداره، هر دو حقه. اما این آیه سوره مبارکه فجر داره جهنم رو میاره، تو سوره مبارکه جن دارد که عمل قاستون فکانو لجهنم حتبا، یعنی ما دیگه از جنگل هیزم بیاریم نیست، خود این ظالم گر میگیره، خودش هیزم جهنمه. اگر یه آیه دیگری بود به این که از جای دیگه وقودها الناس و الحجاره، سنگریزی هست، چه هست، چه هست، چه هست، اینا مثبتانن، اینا که معارض نیستن که، همه اینا حقه. ولی این آیه میگوید تبهکار، خود تبهکار گور میگیره، هیزم جهنم است. خب اگر خودش هیزم جهنم بود و حاق بهی ماکان یک سبون بود، خودش میشه یک نحوه جهنم. اینا رو میارن خضوف و قلوس و ملجهی مزلو، برای دیگران، همه کسانی که در صحنه معاد هستن، در صحنه معاد دارد که اون روز مؤمنین خیلی خوشحالن، الیوم الذین آمنوا کانوا من الذین اجرموا یضحکوا. این مظلومان غزه و امثال غزه وقتی صهیونیست ها رو میبرن تشفی میشه، در دنیا یومئذ یشفی صدور قوم المؤمنین. اونجا هم فرمود الیوم، همونطوری که در دنیا اونها از رنج محرومان لذت می بردن، الیوم الذین آمنوا کانوا من الذین اجرموا یضحکون، خوشحال میشن و نشاط اونها در اینه که برخط شفیع قلب اونهاست. همونطور که در دنیا وقتی مسلمان ها پیروز شدن، یوم از این یشف صدور قوم المؤمنین، بالاخره این دل رنج دیده یه مقدار آرام میشه، اون روزم آرام میشه دیگه. اینا هست. و کسی که آبروی دیگران رو برد، علی رؤوس الاشهاد، باید مفتضح بشه دیگه. اگر کسی سعی کرد آبروریزی نکند و تا اونجا که ممکن بود حیثیت دیگران رو حفظ کرد، خودش یه مشکلی دارد، در قیامت ذات اقدس اله طرزی با او معامله میکند که احدی با خبر نیست. این رو تو این روایت شریف رو تو نهج الفصاحه تو کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، که دو بار اون حدیث هم خونده شد که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کند خدا یا در ما درز بکند که اعمال امت مرا در حضور دیگران بررسی نکن، فقط با حضور خودم باشد که دیگران مثلا خوشحال نشند، ما شرمنده نشند. پاسخ ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که من درباره بعضی از امت تو طرزی رفتار میکنم که تو هم با خبر نباشی، نمیذارم اونها پیش تو شرمنده بشه. خب این تو سوره آیه تو دعای نورانی کمیل هست دیگر، نمیگذارد خدا انسان مؤمنی که آبروی دیگران رو حفظ کرده حتی پیش فرشته ها خجل بشه. و کنت انتر رقیب علیهم و شاهد لواقفی انهم و برحمتی که سترده او، اصلا فرشته ها رو فرستاده که اعمال ما رو بنویسن، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون یفعلون یکتبون. اما همینا که مأموریتشون اینه که کارهای ما رو بنویسن، بعض از کارها رو حضرت اجازه نمیداد، حضرت اجازه نمیده اونو ببینن. و شاهد لواقفی انهم، اما نه اینکه اونها اهل سهو نسیانن و برحمتی که سترته تو پوشندی، تو تو اون روایت نورانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، فرمود کسی که آبروی دیگران را حفظ کند، حتی که نکند، مشکل دیگران را حل کند، آبروی دیگران را حفظ کند، اگر یه وقتی پاش لرزید، ذات اقدس اله در قیامت طرزی با او رفتار میکند که اجازه نمیدهد خود پیغمبر او هم ببیند، که امیدوارم همه ما مشمول شفاعت اهل بیت باشیم. لا فردا مناسبت اربعین تعطیل است. الحمدلله.